か。بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. در پایان جلسه قبل قرار بر این شد که بحث‌های رجالی احادیثی که ارائه می‌شود هم ذکر بشه. مقدمه ذکر کردم قبل از ورود در بحث رجالی نسبت به اولین روایت. اون مقدمه حاکی از این است که ما می‌باید علم رجال را وارد یه مرحله از تحول و تطور بکنیم و در این زمینه پیشنهادی و طرحواره‌ای کلیت آن و اندیشه نهفته در آن را ارائه کرد. در ادامه اون بحث به اختصار عرض کنم ما یکی از کارهایی که باید در ارتباط با مطالعه تاریخی رجال داشته باشیم فصل بندی قرائن هست. اولا در مطالعه تاریخ تمرکز بر قرائن و تجمیع قرائن هست، همانطور که در جلسه قبل عرض کردم، تا جایی که این قرائن به دلیل انبوه بودن و متراکم بودن قدرت بازنمایی و تصویر سازی از شخصیت مورد ترجمه رو پیدا کنند. آنچه امروز اضافه میکنم این است که ما قرائن رو باید به صورت دستبندی شده دراریم تا بتوانیم سراغ موارد هر قرینه و هر سنخ از قرینه بریم و اون خونه ها رو پر کنیم تا قرائن تکمیل بشه. سلام علیکم یا الله. این قرائن رو به این صورت میشه دستبندی کرد: یک، قرائن پیرامونی. مقصود از قرائن پیرامونی بررسی محیط و جامعه است که این شخصیت، این رجل که در سند واقع شده و ما به دنبال شناخت اون هستیم، محیط او رو محل بررسی قرار بدیم از حیث اجتماعی، فرهنگی، سیاسی. این محیط اگر کلیت آن شناخته بشه در موارد بسیار روزنه‌هایی رو به روی ما می‌گشاید تا اگر قرائن شخصی این رجل رو، این شخصیت رو که قرائن شخصی رو بعد به عنوان صنف دوم ذکر میکنم، اون قرائن شخصی هم هوشمندانه تر کشف بشه و دقیق تر و به صورت اساسی تری کشف بشه و هم اگه کشف شد به صورت بیشتری و توانمندتری نقش قرینه خود رو ایفا کنن. پس اول شما قرائن پیرامونی رو بشناسید، سراغ قرائن شخصی نرید. ما نوعا عادتمون بر اینه که قرائنی که پیرامونه، یعنی مربوط به خود شخص هست، رو اون رو اول قرار میدیم و گاهی هم به همون اکتفا میکنیم. نه، شما در این طرح تکامل بخشی و تحول بخشی به علم رجال لازمه که اول به سراغ قرائن پیرامونی برویم. تا تعریف قرائن پیرامونی رو هم عرض کردم. تلک القرائن التي تتعلق به مجتمع هذا الشخص، جامعه‌ای که این شخص در آن می‌زیسته است. حالا این جامعه از حیث فرهنگی باز شناخته شود یا از حیث اجتماعی یا سیاسی، که البته سیاست هم جزء اجتماع مستقلا میشه گفت، و یا از حیث مذهبی و اعتقادی. اعتقادی صورت عامی هم داره نسبت به مذهب. خب پس این سلخی از قرائن است که نوعاً مهمل گذاشته می شود و نادیده انگاشته می شود. این یک. ثانیاً به سمت قرائن شخصی برویم. قرائن شخصی یعنی تلک القرائن التي تتعلق به شخص نفسه. حالا این قرائن هم خود بر انواع و اقسامی است. اعتقاد شخص، زهد و پاکی و پاکی خواهی ویژه شخص، اون که اگر فاسق باشه که کاری باشه نداره. بخش ما یک نوع گرایش معطوف به زهد ویژه اگر داشته باشه، اینه، اگر باشد داشته باشه و منعکس شده باشه، و اعتقادات خود شخص، اعتقادات خود شخص، اعتقادات کلی و کلان خود شخص، هم از حیث مذهبی هم از حیث نوع اعتقاداتی که داره. ارتباطات شخص، ارتباطات شخص خیلی مهمه. ارتباطات خود شخص چه روابطی داره شخص؟ اگه باشه حالا برها رو باید ذکر کنیم، ذکر کنیم. اگه نیمی از رجال هم داشته باشن به سراغ همون خصوصیات نیمی می‌داریم. سلسی هم داشت ما باید ذکر کنیم. حسب و نسب شخص، اینم هست، از من ای اسرت هو و ما الی ذلک. حتی مسافرت‌های شخص، مسافرت‌هایی که داشته، همه این قرائن رو که تتعلق به شخصه و شخصیت شخصه نفسهی، اینا باید گردآوری بشه و فراهم آورده شود برای تقییم، برای ارزش داوری، برای استنتاج. خب این هم یک سنخی از قرائن است، باید اینو داشت. سنخ سوم قرائن حدیثی هست. قرائن حدیثی خیلی گسترده است. ایو احادیث مع ایه سنخ من المحتویات رو ایشون روایت کرده. هست بعضی راویان هست که رفتن به سمت یه حوزه خاصی، سمت حوزه خاصی اونا رو روایت کردن. این خودش مهمه که شما ببینید به سمت چه حوزه هایی از فقه رفتن، و نیز آیا این شخصیت راوی احادیث غیر فقهی هم داشته است یا نه. شما از این طریق میتوانید یک مزنهایی و یک نتایجی رو احیانا تحصیل کنید از این طریق و سرنخهایی به دست بیاد. اینم از سنخ اول، ایو محتوان من الحدیث خوب کان راویان له. حالا این محتوا چه مربوط به فقه، یعنی در چه حوزه‌ای، و چه فراتر از فقه، آیا محتواهای غیر فقهی رو هم در روایات خود داشته است یا صرفاً فقط عاکف بر فقه بوده است. و طبیعتاً این خیلی مهمه، اگر عاکف فقط بر فقه باشد، چون اون موقع طبقه ای از فقها در جامعه بزرگ اسلامی بین اهل سنت وجود داشتن و طبقه فقها اون موقع خیلی مانور می دادن از حیث اجتماعی، مرجعیت اجتماعی داشتن. حالا اگر شما یک راوی مربوط به شیعه و مربوط به اهل بیت علیهم السلام رو که از اهل بیت نقل می کند و روایت می کند رو ببینید، روی کردش در جامعه روی کرد فقهی بوده. این خیلی مهم است که تو فضای رقابتی و فضای حضوریابی در یک جامعه‌ای که داره به فقه اهمیت میده، شما مذاق این رو به دست میاد که این نگاهش به اینه که در جامعه فقهی بتواند هماوردی کند، حضور یابد. و پس یک سنخ از یعنی یک نوع از این سنخ قرائن حدیثی، قرائن مربوط به محتویات حدیث راوی هست با این دو شقی که عرض کردم. اینا باید جداگانه اینا رو ما بررسی بکنیم. نمیخوام بگم حالا هر فقیهی، چون الان خب این قرائن آماده که نیست، ولی رجال ما به این سمت باید بره، اینقدر آماده بکنه تا به یه نقطهی برسیم که حد وفور پیدا کنه، خیلی ساده بشود انسان بررسی بکنه. حالا اگه فقیهی هم این کار رو بکنه خب جا داره، نسبت به شخصیت‌های مهمی در رجال هستن، روایتشون مهمه. خب این یک سن، یعنی یک نوع از این سنخ قرائن حدیثی. یک نوع دیگر این که از چه کسانی این راوی روایت کرده است. و چه کسانی از او روایت کردن، هم از چه کسانی روایت کرده است و هم چه کسانی از او. این مهم است، البته این در قرائن معهوده تقریبا آمده، تا حدی بعضی توجه کردن. یعنی اساسا قرائن حدیثی در رجال ما فعالتر از قرائن شخصی و قرائن شخصی از قرائن محیطی و پیرامونی قوی تر. اصلا قرائن محیطی نیست، اگه باشد خیلی نادر هست، در حدی نیست که بشه گفت قرائن محیطی رو ما داریم بررسی میکنیم تا از خاصگاه جامعه بریم اون فرد رو محل ارزش داوری رجالی قرار بدیم. نه، محیطی کمه، شخصی هم به شکل نیمه ناقصی هست، ولی این قرائن حدیثی بیشتر فعال است. قرائن حدیثی که الان بحث ما در آن وجود داره. و نیز از انواع این سنخ این است که هل حاضر راوی له کتابون املایی. خیلی مهمه اگه کتاب داشته باشه شما سطح راوی رو بالا میبرید، سطح راوی رو بالا میبرید. و نیز این نوع از قرائن که میتواند به ما بفهماند که آیا این راوی دارای درایه هم بوده است یا فقط ناقل بوده است. چون خود اهل بیت راویان رو به دو دسته تقسیم میکردن، بعد برخی اهل درایه هم بودند، یعنی سطح فکری و مرتبت فکری آنها فقط چنان نبوده که یک نقل کند، بلکه یک آگاهی هایی، یک مراتبی از درایت رو هم داشته است. خب اینا را، اینا مربوط حدیثی است، مربوط به حدیثی هست که بسیار اهمیت داره و مهم هست. و نیز از قرائن این سنخ این است که آیا هو مع حاضر اسم وحیدون، یعنی هو وحده، یا هناک فردون آخر یشترک فی الاسم معه. اینم به قرائن حدیثی میتوانیم به حساب بیاریم، قرائن حدیثی بتوانیم به حساب بیاریم. تا البته این رو هم میشه و در قرائن شخصی هم به سر آورد، نه شخصیت، شخص مثلا این شخص کی هست، شخصی هست، یعنی تعیین شخص باید بکنیم اول. میتونیم اونجا هم بیاریم، اونجا بیاریم شاید اوفق به ثواب هم باشد. یعنی شما اول شخص رو باید مشخص کنیم کی هست، و طبیعتا شاید اونجا بخشی از تلاشتون مشخص کنه که هذا شخص الذی له ادلون، که یک ادلی دارد، بخشش رو مشخص کنید که این الف است یا ب، این شخصیت است یا آن شخصیت. بخشای دیگرش از قرائن دیگر باید کمک بگیرید، ولی می توانید اونجا راجع به شخص این قرینه رو در نظر بگیرید و در محل لحاظ قرار بدهید. خب پس این هم یک سنخ از قرائن، قرائن حدیثی. البته قرائن حدیثی گسترده تر است، حالا در مقام اون فعلا این مثال ها رو زدم. یک سنخ دیگر از قرائن، قرائن پسینی هستن. ببینید اون چند سنخی که ما گفتیم قرائنی است که همزمان با حضور شخص فعال هستند، هم قرائن پیرامونی هم قرائن شخصی و شخصیتی که اصلا این مربوط به خود شخص هست، و هم قرائن روایی و حدیثی. قرائن روایی و حدیثی اینا مربوط به وضعیتی هستند که وضعیت در زمان خود شخص شکل یافتند و تحقق یافتند. اما این قرائن پسیلی اسمش با خودشه، یه قرائنی بعدن آمده است، مثل این که اظهار نظر شما یکی از شخصیت‌های رجالی دارای کتاب رجالی رو که مثلا نجاشی، این رو ملاک قرار بدهید. اظهار نظر، حالا اظهار نظر یه وقت اظهار نظر توثیقی هست، اینو ما اصلا میبریم در اون نوعی از، یعنی اون مسیر خاص، چون ما گفتیم دو مسیر داریم، یکی مسیر و توثیق، یکی مسیر و القرائن، اینو میبریم اونجا. اما گاهی اظهار نظرها و اجتهادهایی دارن نسبت به شخصیتها، اینا هم قرائن به حساب میاین، چون شما از اینها هم میتوانید سر نخ به دست برید، چون اینا رو وقتی کنار اون قرائن مربوط به زمان خود شخصیت قرار میدهید، از این قرائن احیانا میتوانید کنار هم که قرار میگیرن یک سر نخهایی به دست بیاورید. مثل این که مثلا گفته میشه فلانی کتاب داره نداری، حرفا که گاهی باب شما به سمت اون قرائن همین اظهار نظرها هست. اینا قرائن پسینی هستن، قرائن پسینی هستن. یا فرض کنید این برادر داشته نداشته، نمیدونم از کی روایت کرده نکرده، پس این اظهار نظرهایی که افراد بعدی به عنوان ائمه و رجال انجام داده اند، اینا رو قرائن پسینی میدانیم و سخنان اینها ابوابی است برای کشف اون، احیانا نه همیشه، احیانا کشف آن قرائن از سنخ، از نوع اول و دوم و سوم. چون ما سه نوع قرائن رو گفتیم دیگه، قرائن محیطی، قرائن شخصی و شخصیتی و قرائن حدیثی و روایی. یعنی این هم یک کانالی، ولی قرینه است، چون اینا باید اختلاف رأی دارن، اینا رو کنار هم میگذارید تا یک قرینه این نهایتا شکل، خود اختلاف هم قرینه است، وقتی اینا اختلاف دارن خودی اختلاف هم اگر اتحاد داشته باشن، خب قرینه به معنای دیگری شکل میگیرد. اذن نحن تجاه هذه القرائن الاربعه، القرائن المحیطیه، القرائن الشخصیه و شخصتیه اگه درست باشه، حالا عبارتش شخصیت رو من نمیدونم به عربی اگه بخوایم بسازیم، الشخصیه الحقوقیه، قرائن مربوط به شخصیت اون و قرائن مربوط به حدیث و حدیثی و این هم سنخ آخر که قرائن پسینی نامیدیم. حالا اینا کدامشون در رجال فعال است؟ این آخری تا حدودی، حدود زیاد، یعنی وقتی نگاه میکنید اینا فعال هست. اون سنخ بالایی هم که قرائن حدیثی است، این هم تا حدود زیادی. البته اونجا آیت الله خویی یک تحولی که ایجاد کرده، قرائن حدیثی اضافه کرده مقدار روایت‌های یک راوی، این رو هم اضافه کرده، این هم مهم است. و بالاتر برید قرائن مربوط به ترجمه شخص، این چندان فعال نیست. قرائن پیرامونی هم 90 بلکه 98% فعال نیست. اگه بخواهیم ما یک حرکتی رو شروع کنیم باید این قرائن رو ما فعال کنیم. خب این بحث من بود راجع به ایجاد تحول در علم رجال. حالا از این به بعد وارد بحث احادیثی می شویم از حیث رجال که در مطالعات مربوط به این بحث آب این روایات رو نقل کردیم. البته روایات رو ما دو روایت بیشتر نقل نکردیم، ولی گفتم سند اینها رو ما بررسی بکنیم، بعد این دو روایت که سندش بررسی شد بریم سراغ روایت های دیگر. ما هنوز بحثمون راجع به آب کامل نشده، چون در هر بحث مطالعات اجتهادی هم میباید سند حدیث دیده شود هم دلالت حدیث. ما راجع به این دو حدیث دلالت هاشون رو بیان کردیم اما سندشون رو بررسی نکردیم و طبیعتا هنوز ما بفرمایید
قرائن پیرامونی تا به حال در دسترس نبوده یا در دسترس بوده یا مورد توجه واقع نمی‌شد،
توجه بهش نشده، یعنی ذهنیت ما در علم رجال رفته عمدتا به سخنان ائمه الرجال و بعد یه مقدار توسعه پیدا کرده، یعنی بیشتر توثیق بوده است، توثیق هم از ائمه الرجال گرفته می‌شده. حالا یه مقدار فراتر از توثیق سخنان اینها رو گاهی در کشاکش اجتهادی رجالی هم بعد قرار میدن و بعد که قرائنی خواستن ایجاد کنن در کنار علم رجال، این قرائن رفته به سمت همین که در فضای حدیث اینها چه احادیثی نقل کردن، مقدار حدیثشون چقدر بوده و راویان از این راوی چه کسانی بودن و کسانی که این راوی از آنها روایت کرده از چه کسانی بودن، رفتن به سمت این تا یه حدی هم شخصیت شناسی نوعا اعتقادی کردن. مثلا ایشون فرض کنید مذهبش زیدی بوده است، مذهبش نمیدونم واقفی بوده است و ما الازالی، اما خود شخصیت و مؤلفه های شخصیت بخصوص روابط او ابدا چنین چیزی هست، اما نه به شکل یک امر روتین فعال رو به تزاید نبوده است. اون وقت میاییم سراغ پیرامونی، نه پیرامونی اون میتلبد که انجام بگیره و اون یعنی علم تاریخ رو شما فعال کنید و بری سراغ تاریخ دیگه، اونجا همش که در کتابهای روایت، اولا بخشی از اون در احیانا برای بعضی از رجال ما در کتابهای اهل سنت آمده ولی بخشش در تاریخ اومده و پیرامونی اساسا بابش واسه از، چون شما فرض کنید میگید که این شخصیت در کوفه بوده در زمان امام صادق بوده، مثال میزنید یا خیلی مشخصه، شما دارید کوفه زمان امام صادق رو محیط شناسی بکنید، محیط شناسی کنید فرهنگش، علمایی که بودن، اهل سنتی که بودن، بحثای داغی که بوده، یا یک کسی در یه جایی بوده که مباحث کلامی محل دعوای این و اون بوده، خب این تو اون قرار داره، یعنی محیط شناسی ما نداریم و میدونید که اساسا محیط شناسی وقتی رخ بده برای همه رخ میده، چون شما اگر این محیطها را بیایید بشناسید، مثلا بصره زمان امام صادق یا امام باقر شناختید، به درد همه راویانی میخوره که دیگه در روایت ها آمده اسمشون و اهل بصره بودن. یعنی اونجا این کار کلان رو باید انجام داد. خب ادی چه فایده ای داره؟ چرا؟ اون شخصیت وقتی قرائن، چون اولا میدانید قرائن با همدیگر زبان باز میکنن، یعنی شما یک دو تا قرینه مربوط به شخصیت او رو که داشته باشید با قرائنی که محیط را میکاود کنار هم بگذارید، اینا چفت و بند میشه، یه چیزی ممکنه کشف بشه. قبلا مثال زده بودم که قاضی وقتی میخواهد یک امر سختی که هیچ سرنخی ازش در دست نیست و به دست بیاره، نه شاهدی هست، نه عکسی گرفته شده، نه فردی از جای عبور کرده که بگن اون متهمه بگیرنه، هیچی نیست، ولی چه کار میکنن؟ میان همین قرائن پیش و پا افتاده، حتی قرائنی که هیچ گونه دلالتی نداره، اینا رو میگن بیارید، یعنی قرائن پیرامونی رو جمع میکنن، اینا رو جمع میکنن، یه دفعه یه مقدار که جلو میره یه سرنخی باز میشه، دوباره تجمیع قرائن اون سرنخه با یه سرنخ دیگری دست به دست هم میدن، دفعه یک راهی باز میکنن و همینطور جلو میرن، آخرش کشف میکنن. یعنی شما در مقام تجمیع قرائن باید انسان سخاوتمندی باشه، نه انسان بخیلی باشه، دیگه مالا دو تا قرینه جمع کردم کافیه، بعد حد اکثری باشید، هی جمع کنید، هی قرینه جمع کنید. این قرائن وقتی جمع میشن اون وقت میتونن شما رو برسونن، ممکنه نرسه، ولی به هر حال اگه بخواید برسید از راه تجمیع قرائن. حالا شما اگه اومدید محیط فرض کنید مدینه زمان امام باقر علیه السلام رو شناختید، از حیث فرهنگی، از حیث سیاسی، از حیث علمایی، از حیث حساسیت‌های روایی، از حیث دروس فقهی فعال در اون زمان توی مساجد، اینا رو همه شناختید، یک صورتی و تصویری از اونجا در اختیار داشتید، اون وقت اون قرائن مربوط به شخصیتی که ساکن مدینه بوده اونو که به دست میارید و در این فضای به دست آمده مربوط به مدینه اون قرائن رو پیگیری میکنید، یمکن که ان تحصلوا علی رأس الخیط، اون سر نخ رو به دست برید، سر نخ رو که به دست میارید ممکنش کمک بکنه. ولی خب چنین چیزی وجود نداره، ما تجزیعی هستیم در رجال، تجزیعی یعنی منظومه ای فکر نمی کنیم، اجزا رو از هم جدا می کنیم و اجزا رو به تنهایی می بینیم، این فرد خودش رو می بینیم دیگه، نمی گیم این فرد وابسته به چه محیطی بوده، چگونه بوده، عقایدش رو اینها رو کلا بررسی نمی کنیم. عقاید هم که بررسی می کنیم، عقاید مذهبی اش کنیم این از چه مذهبی است، اما این که عقاید اجتماعی داشته، آیا با دولت اون موقع در ارتباط بوده، آیا در مسائل سیاسی دخالت میکرده، آیا اظهار نظرهای خاص داشته و اینا رو بررسی نمی کنیم، فقط زوم می کنیم روی یک جدی که آیا عقیده درستی داشته یا نداشته. بله اون نتیجه کار رو همینه، ولی شما قرائن رو باید تجمیع کنیم. از علم رجال رو می باید یک تکانی بهش داد، چون فاصله ما تا عهد معصومین بیش از 1000 سال است. 1000 سال وقت بسیار بسیار شکننده است برای کشف حقایق، یعنی بسیار بسیار ما از واقعیت‌های اون زمان در ارتباط با شخصیت‌ها به دور هستیم. این واقعیت‌ها صعب المنال هستند، دستیابیشون خیلی سخته، برای دستیابی اونها حتما می‌باید رجال رو تقویت کنیم. البته مرحوم آیت الله خویی خب این کاری که کردن حقیقتا یک تحولی ایجاد کردن در رجالشون، به خصوص در بعد اون اطلاعات حدیثی و اجتهادهای رجالی که کردن. اینم عرض بکنم که رجال هم مسالکی دارد و مکاتبی دارد. ما لازم است در تقویت و تکمیل علم رجال این مکاتب رو شناسایی بکنیم و بررسی بکنیم تا هرچه بهتر بتوانیم از ائمه الرجال استفاده بکنیم. مثلا مکتب شیخ طوسی در رجال یه مکتب ویژه است. و چه ممیزاتی داره این مکتب از مکتب مثلا نجاشی؟ این چه تفاوتی با اون داره؟ تفاوت‌هاشون رو جست گریخته حرفای زده شده، اما به صورت دقیق منهجی و مکتبی ارائه نشده. و شما رو هم بی نیازی نسبت به شناخت این ائمه الرجال ندارید، چون اینا رو باید بشناسید. شما اگه نشناسید، راه ما و وسائط بین ما و اون رجال، رجال واقع در احادیث، اینا هستن. خب اینا رو باید بشناسید. خب از این مقدمه خارج شویم، و ورود در بحث پیدا کنیم. روایت اولی رو که بنده ذکر کردم روایت نطاف بود، حالا اسمش رو میتونیم روایت نطاف، روایتی که محمد ابن یحیی عن عبدالله ابن محمد عن علی ابن الحکم و حمید ابن زیاد عن الحسن ابن سماعه عن جعفر ابن سماعه جمیعا عن ابان عن ابی عبدالله قال نهى رسول الله عن النطاف والاربعاء الى آخر. خب ما دلالت حدیث رو قبلا محل بحث قرار دادیم و استفاده‌ای که باید از آن به عمل بیاریم و به عمل آوردیم. اونجا گفتیم این روایت که تنها نیست، روایت‌های دیگر هم ببینیم، دوباره برگردیم ببینیم که از روایات چه چیزی استفاده میشه. پس الان بحث ما در دلالت این حدیث نیست، بحث ما در حدیث سند این حدیث. این حدیث یه فردی در آن وجود دارد به نام جعفر ابن سماعه. اینو باید مطالعه رجالی نسبت بهش داشته باشیم، به این دلیل که ما دو جعفر ابن سماعه داریم. یکی تحت عنوان جعفر ابن سماعه و یکی تحت عنوان جعفر ابن محمد ابن سماعه. جعفر ابن سماعه غیر موثق، توثیقی بدان توجه نیافته است، علی خلاف جعفر ابن محمد ابن سماعه حیث وجه علیه التوثیق. البته هر دوشون واقفی هستن، منتها اون واقفی غیر موثق است و این جعفر ابن محمد ابن سماعه واقفی موثق، اون غیر موثق این موثق. پس ما الان با دو جعفر ابن سماعه مواجه هستیم. یک فردی وجود دارد به نام الحسن ابن محمد ابن سماعه که راوی از جعفر ابن سماعه و راوی از جعفر ابن محمد ابن سماعه است. این در بعضی از احادیث روا عن جعفر ابن سماعه و فی بعض الاحادیث کان قد روا عن جعفر ابن محمد ابن سماعه. آنچه که تولید اشکال میکنه در ارتباط با این وضعیت دو اسمی که یکی موثق است و یکی ناموثق، این است که روایت‌های بیشتری که ما مشاهده می‌کنیم این حسن ابن محمد ابن سماعه از جعفر ابن سماعه داره، روایت‌های بیشتر او از جعفر ابن سماعه است، نه از جعفر ابن محمد ابن سماعه، از اون کسی که غیر موثقن از او بیشتر روایت های زیادی است، روایت ها از اوه، از این خیلی کمه. قاعدتاً و در نگاه بدوی قبل از قرائن طبق اصل، ما میباید این همه روایتی که از جعفر ابن سماعه نقل کرده این آقای الحسن ابن محمد ابن سماعه، باید این روایت ها رو کنار بگذاریم، چون لا ندری هل هازا جعفر ابن سماعه الذی غیر موثق ام هو جعفر ابن محمد ابن سماعه الذی هما. وقتی اذا دار الامر شخص وقع فی السند بین من کان موثقا و بین من لم یکن موثقا فعلیک ان تدع هذه الروایه، رهاش کن، چطور شاید اون باشه، احراز باید بکنید که این همون موثقه. وقتی احراز پس در نگاه نخستین لعل قائلا یأتی و یقول شیئا لنا اترکو هذه الاحادیث الکثیره، خیلی زیاد هم هست این احادیث کثیره ای که این شخصیت یعنی الحسن ابن محمد ابن سماعه آمده از اون نقل کرده، بخصوص که ظاهرش هم جعفر ابن سماعه است، یعنی ما اگه بخوایم به ظاهرم بشسبیم که نگفته ان جعفر ابن محمد ابن سماعه، آمده گفته جعفر ابن سماعه. ما دستمون از خیلی از احادیث کوتاه میشه، خیلی از احادیث رو از دست میدیم دیگه، نباید اصلا به این احادیث توجه بکنیم. اما علم القرائن رو اگه فعال کنید لعل هذه القرائن، ببینید یکی از معجزات علم القرائن این است که یجعل الامر الذي لا عبرت به ینقلب الى عکسه، چیزی که در ابتدا و نگاه بدوی لا عبرت به اونو میاره و تبدیل میکنه به، حالا باید ببینیم این قرائنی که ما داریم ذکر میکنیم اون قرائنی هستن که زنون رو تراکم ببخشن نزد شما و شما را هی از این نگاه بدوی که میگوید اترکو هذه الاحادیث دور کنه و دور کنه، ببره تا جایی که روایت رو موثق کند، چون اگر جعفر ابن محمد ابن سماعه باشه موثق است، روایت میشه موثقه، حدیث میشه موثق. آیا قرائنی در کار هست که این کار رو بکنه؟ حالا ما یه قرائن رو میخوایم ذکر کنیم. البته این نکته رو هم قبلش عرض بکنم که اگر جعفر ابن محمد ابن سماعه رو در نظر بگیریم هادا اخو الحسن ابن محمد ابن سماعه، و اگر جعفر ابن سماعه اون شخص دیگر رو بهش از حیث نسبت و سند با این الحسن ابن محمد ابن سماعه بنگریم یقال انهو امو، پس جعفر ابن سماعه عموی الحسن ابن محمد ابن سماعه است و جعفر ابن محمد ابن سماعه برادر الحسن ابن محمد ابن سماعه است. خب از این به دست میاد که اگه واقعا دو شخصیت بودن که یکی جعفر ابن سماعه است و یکی جعفر ابن محمد ابن سماعه است، یعنی جعفر ابن سماعه هم عموی حسن ابن محمد ابن سماعه است و هم عموی جعفر ابن محمد ابن سماعه است، و عموی هر دو میشه دیگه، چون این جعفر ابن محمد ابن سماعه داداشه و برادر این حسن ابن محمد ابن سماعه، همین که موثقه ها، این برادرشه. اگه اون دومی واقعا در کار بوده به نام جعفر ابن سماعه و درستم باشد این گزارش که او عموی حسن ابن محمد ابن سماعه است، معنای این حرف این است که انهو اولا کان امن عموی حسن ابن محمد ابن سماعه و ثانیا کان امن لجعفر ابن محمد ابن سماع، عموی این دوتا بوده. خب پس ما الان یک شبکه اینجوری رو دیدیم که سه تا شخصیت در این شبکه هست، یکی حسن ابن محمد ابن سماع، یکی جعفر ابن سماع، یکی هم جعفر ابن محمد ابن سماع. بعد جعفر ابن سماع لیس موثقن، جعفر ابن محمد ابن سماع موثقن. جعفر ابن محمد ابن سماع برادر این حسن ابن محمد ابن سماع است و اون جعفر ابن سماع عموی او هست، و چون عموی او هست عموی این برادرش هم هست دیگه، اینجور نسبتی هست. نتیجه هم که در نگاه بدوی باید بگیریم این است که احادیثی که در سند او جعفر ابن سماع آمده است، این احادیث قابل اعتناع و اعتبار نیستند، چون شخص مجهول ولا اقل، یا میگید این همون جعفر ابن سماعی غیر موثقه، غیر موثق، یا میگید نحن لا ندری هل هو جعفر ابن سماعی غیر موثق، یا این جعفر ابن محمد ابن سماعی بن محمدش حذف کردم، این حذف کردم، یا اختصارا و یا دلیل دیگری داشته است، که مثلا فرض کنید جدشو آوردن، چون گاهی اوقات جد میارن دیگه، مثلا اسم جدشو، ولی چرا اسم جدو فقط برای اون ذکر کردن، مثلا برای این داداشش ذکر نکردن، داداشش که حسن ابن محمد ابن سماع هست. این الان شما با یک عقیسه مواجه هستید، از یه طرف یک کمیتی از احادیث رو دارید که این کمیت از احادیث ارزشمند است، یعنی حاوی، الان همین روایت ما اینجا ارزشمنده، و اگه این حدیث رو بتونید درست کنید، محتوای این حدیث محتوای مهمی است، بحث نطاف و اربعا هست، خیلی مهمه، و ما الازاره که منن احادیث اخرى عویسه هم هست. شما هم در الان زندگی میکنید، اینا مربوط به 1400 سال پیش بودن، چه میدونیم برادرش بوده، عموش بوده، چیه اون بوده، هیچ راهی نداریم. ولی تجمیع قرائن رو ببینید، آیا ما میتوانیم فعال کنیم و از طریق تجمیع عرضه، این بحثی که من عرضه میکنم بر اساس یک علم رجال تحول یافتهی که عرض کردم نیست، اون یاد داره که این علم رجال انشاء بشود، چون باید حتما برید قرائن پیرامونی رو به خصوص فعال کنید، شخصیت ها را بیشتر ترجمه کنید، ولی بر اساس قرائن فعلی در دسترس در کتاب‌های رجالی ما میتوانیم یه دستبندی نسبت به قرائن داشته باشیم و تحلیل بکنیم. آخه همین هم کمتر هست. البته این بحث رو مرحوم آیت الله خویی خوب از کار در آورده است و بحث خوبی اینجا کرده که حالا من قرائن رو ذکر میکنم. خب پس این اصل طرح بحث رو ما طرح کردیم و نتیجه هر شقی از این دو شق رو هم که بگیرید روشن است. اگه بگید این جعفر ابن محمد ابن سماع است، این احادیث درست میشه. اگه بگید نیست، این احادیث دیگه از اعتبار میفته. خب من چند قرینه، حالا امروز که نمیتونیم همه قرائنه ذکر کنیم، چند قرینه رو ذکر میکنم. این قرائنی که ذکر میکنم برخی میآید و میگوید این جعفر ابن سماعی که در روایتهای کثیره‌ای که محل بحث است آمده است، این همان جعفر ابن محمد ابن سماع است. بعضی از این قرائن میگه اصلا ما جعفر ابن سماعی عمو نداشتیم، این یک شخصیت خیالی است، یک شخصیتی است که تصور بعضی از رجالیون آن را ایجاد کردن. بعضی میگن داشتیم، ولی این اون نیست، این همون برادر است که جعفر ابن محمد ابن سماع است. بعضی از قرائن به عکس میان میگن که این اتفاقا تقویت میکنن که این جعفر ابن سماعی است که موثق نیست. یعنی ما همه قرائن رو باید ردیف کنیم و ترتیب بدهیم تا ببینیم که نهایتا در این کشاکش قرائن و دعوای قرائن و به کشف قرائن چه قرائنی بیشتر بر یک طرف قائم می شود و آیا اون قیام القرائن علا طرف من الطرفین در حدی هست که به ما اطمینانی بدهد یا نه؟ اطمینان باید پیدا کنیم. قرائن که تعبدی که نیست، قرائن اطمینانیه، باید اونقدر قرائن انبوه بشه آدم اطمینان پیدا بکنه که میخواد به حدیث اعتماد کنید. پس الان ما قرائن ذکر میکنیم و قل تو ان هذه القرائن تختلف، بعضها لصالح هذا الطرف بعضها لصالح ذلک الطرف. اینا بعده. خب این قرائن رو ذکر میکنن. قرینه اولا قرینه ایست که اساساً می آید و می گوید شخصی به نام حسن ابن به نام جعفر ابن سماعه ما نداریم. جعفر ابن سماعه ما نداریم. یک اون قرینه اینه. قرینه چیست؟ قرینه این هست که اساساً ثبوت یک شخصیت اصل بر این است که اون نیست. یعنی اذا دار الامر بین ان کان ثابتن او لم یکن ثابتن، اصل میره به سمت این که اگه شککتم اینه که نیست. مگه دلائلی؟ طرف مقابلی که جعفر ابن محمد ابن سماعه از حیث ثبوتی جایگاه قوی داره، ما اینو میدونیم هست، چون همه در این توافق دارن، همه در این توافق دارن. این از حیث ثبوتی کفه او کفه بالایی است، اما طرف مقابل ما شک داریم مثلا چنین شخصیتی باشد یا نباشد. آنچه که میتواند او رو اثبات کند لیس علی حد المستوى لطرف الاخر، یعنی جعفر ابن محمد. پس این خودش یک قرینه است. قرائن گاهی قرائن حتی اصل بر این است که نیست، اینم یک قرینه است، یعنی تضعیف میکنه. ولی در مقابل یک قرینه ای داریم که میگه جعفر ابن سماعه داریم و اون سخنی است که کلینی رحمت الله علیه آورده است در یک مورد، در یک حدیث فقط. در یک حدیث کلینی وقتی که اسم الحسن ابن محمد ابن سماعه رو در یک حدیثی ذکر میکنه میگه ان امهی جعفر، جعفر ابن سماعه. خب کلینی شخصیت کمی نیست، کلینی شخصیت کمی نیست و بنابراین وقتی او داره میگه معلوم میشه که غیر از جعفر ابن محمد ابن سماعه ما یک جعفر ابن سماعه داریم که عموی حسن ابن محمد ابن سماعه است. و تصریح هم میکنه در روایت، فقط یه روایت هست، میگه ان امهی جعفر ابن سماعه. کلینی شخصیتی که وقتی میگه روش حساب باید باز کرد، چون میگه ان حمید ابن زیاد ان الحسن ابن محمد ابن سماعه ان امهی جعفر ابن سماعه. راجب یه حدیثی است که لیس للنساء من الدور و العقار شیئون، ولی همین قرینه از سوی دو قرینه دیگر تضعیف میشه. جنگ قرائن است دیگه. ببینید ما الان بحث رو به این صورت شروع کردیم، جعفر ابن محمد ابن سماعه هناک توافق رجالی علی ثبوته، یعنی از حیث ثبوت وضعش در یک نقطه مثبت قرار داره، ولی نسبت به دیگری هناک شک کن هل هو موجود اساسا او شخصیتون خیالیه، یک شخصیت خیالی معلوم است، درسته؟ منتها یک قرینه این ثبوت رو تقویت میکند. معنی این است که کلینی در کتاب کافی وقتی که حدیث مربوط به نساء رو نقل میکنه و اسم حسن ابن محمد ابن سماع رو میاره، میگوید ان امهی، منوش اموی هم بوده از غیر از این داداش. تا اینجا پس آمد بالا از حیث ثبوت. شما وقتی کلینی میگه دیگه خیلی مهم است. منتها دو تا قرینه این قرینه رو تضعیف میکنن. این قرینه ای که قرینه کلینیه اسمشو میگذاریم این رو تضعیف میکند. قرینه اولش این است که مرحوم مجلسی رحمت الله علیه در مرآت یک عبارتی داره، میگه این کلمه ان امهی در بیشتر نسخه های کافی هست. در بعضی از نسخه های کافی این ان امهی رو نداره. اصلا معلوم نیست که ثبوت در کلینی، اصلا کتاب کلینی ثبوت کلمه ام، چون ما میخواییم به این کلمه ام استناد کنیم، اصلا بعضی از نسخه های کافی اینو نداره. معلوم شد شاید احتمال میدیم کسی رو آورده، یعنی اون مستنسخین آورده باشن. حاضی یه قرینتون توتر افخاد. عبارت مجلسی این است: اذ ظاهر من هذا السند، این سندی که کلینی نقل کرده، مغایرت و جعفر ابن سماعه لجعفر ابن محمد ابن سماعه. اینی ما دوتا داریم، دارش اینه: اذ فی اکثر نسخ ان امه جعفر ابن سماعه، واقفی غیر موثق. اگه این جعفر ابن محمد، این جعفر ابن سماعه باشد که عمو هست، این یک واقفی غیر موثق است. بعد یه عبارتی داره مرحوم مجلسی میگه: و ظن اکثر المحققین، اکثر پژوهشگران وادی رجال معتقدند که اتحادهم، اینا یکی هستن، و جعفر ابن محمد واقفی موثق. لذا میگه اون تضعیف شد. یک مضعفی آمد اون کافی رو از جایگاه قرینه بودن انداخت، یعنی تضعیفش کرد. قرینه دوم دیگه وقت تمام شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.